صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
دانشکده این برنامه روانشناسی ورزشی با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام بر شما همراهان ارجمند شبکه رادیویی ورزش. همراهان صمیمی شبکه رادیویی ورزش این ایام سوگواری رو به شما تسلیت عرض می‌کنیم. در برنامه دانشکده با محوریت روانشناسی ورزشی بخش‌های مختلفی رو برای شما عزیزان در نظر داریم. شما در این برنامه تحلیل روز، گزارش، تازه‌های روانشناسی و گفتگوی کارشناسی رو خواهید شنید. لطفاً در این برنامه گفتگوی من رو بشنوید با کارشناس محترم آقای دکتر خسرو حمزه، رئیس کمیسیون ورزش انجمن روانشناسی ایران و روانشناس تیم‌های ملی. آقای دکتر حمزه، درود بر شما و خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بندم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما خانم محمود فند گرامی و شنوندگان خوبه شبکه رادیوی ورزش، در خدمتتون هستم.
بله، متشکرم از شما، ممنونم از این که در اینجا حضور پیدا کردید و قراره به مقوله بپردازیم که خیلی اهمیت داره، فرقی نمی‌کنه ورزشکار آماتور باشیم یا حرفه‌ای و با چه هدفی ورزش می‌کنیم، احتیاج هست که از روانشناسی ورزشی اطلاعات کامل داشته باشیم تا به هدف ورزشیمون برسیم. آقای دکتر، مطابق روال هر قسمت باید از تحلیل روز شروع کنیم.
بله، من در ارتباط با بحثی که میخوایم بکنیم روی تحلیل روز، میخوام به مسابقات جهانی تکواندو در شهر منچستر انگلستان اشاره بکنم که خیلی نزدیک هستیم به پایان اون، یعنی چند روزی از پایانش گذشته، و به هر حال راجع به نتایجی که تیم ملی کشورمون به دست آورد به بحث‌های مختلفی در رسانه ها میشنویم. و حالا به هر حال کشور ما در تکواندو قدرت خیلی زیادی داشته، حداقل در بخش مردان ما در دو دهه گذشته عمدتا جزو سه تیم اول دنیا بودیم و این بار متاسفانه تا جایگاه 12 افت کردیم. علی حال، من فکر کنم یه چیزی که باید بهش توجه بکنیم، اتفاقی که برای اعزام ورزشکارانمون به انگلستان افتاد هست، اونم این هستش که خب می‌دونیم کشور انگلستان برای صدور روادید برای تعدادی از ورزشکاران ما و حتی برخی از مربیان مشکلاتی ایجاد کرده بود. حالا اینکه این مشکل به خاطر تأخیر ما در اقدام بوده یا به دلیل کارشکنی اونها، این موضوع بحث ما نیست، شما ازش مطلع نیستیم.
بله،
اما من می‌خوام بگم که این موضوع میتونه واقعا یکی از ضد تمرکزهای بسیار مهم تلقی بشه برای کل تیم، خصوصا کسایی که بعدن ویزاشون اومد و اعزام شدن و حتی کسانی که زودتر هم بدون هیچ مشکلی ویزا گرفته بودن. ببینید، در معمولا قهرمان ها وقتی که نزدیک مسابقات بزرگ میشن، مثل جهانی ها، مثل المپیک ها، تقریبا از یک هفته ده روز مانده به مسابقات به شدت از خودشون و حواشی مراقبت میکنن که چیزی تمرکز اونها رو به هم نزنه. این که میگم تمرکز، برای اینکه خیلی مهمه که یه قهرمان در اون ایام واقعا ذهنش به چه چیزی معطوف هست. کم نبودن تا حالا قهرمان‌های بسیار زیادی از کشور ما و در تمام کشورها البته که با یک آمادگی 100% بدنی و تکنیکی به دلیل از دست دادن تمرکز لازم نتایج خوبی نگرفتن و این به خاطر حواشی است که گاهن در خونه‌شون، در محل زندگیشون، محل کارشون، مسائل مالیشون و موارد مختلفی رخ داده و تجربه شده که این قهرمان‌ها باید برای رسیدن به اوج عمل کردشون در مسابقات از چند روز قبل آمادگی ذهنشون رو حفظ بکنن، حواشیشون رو کم بکنن، دنبال مسائل عادی زندگی، مسائل مالی، مسائل رسانه‌ای، هیچ کدوم از این مسائل نباشن. حتی توصیه میکنیم ما که در نزدیک به مسابقات خیلی خوبه که فضای مجازی رو اصلا چک نکنن، دنبالش نرن. بسیار از قهرمان ها از چند روز قبل اصلا کاملا آفلاین میشن. حالا فکر کنین که این اتفاقی که افتاده بود که برخی از این قهرمان ها تو این در واقع بی‌امید بودن که اصلا ما میرسیم این به روز وزن‌کشی یا نمی‌رسیم به روز وزن‌کشی. خود مربی تیم ملی، سرمربی تیم ملی آقای عسکری عزیز، حتی با اینکه ویزاش اومده بود موند در تهران کنار برخی از ورزشکارا که ویزا نگرفته بودن برای اینکه قوت قلبی باشه برای اینها. و اینها زیر تمرکزهای مهمی هست، اینطوری نیستش که ما اینو ندیده بگیریم. من فکر کنم قسمتی از عدم نتیجه گیری در این تیم، نمیخوام راجع به همه مواردش صحبت کنم، ولی قسمتش حتما به این موضوع مربوط است. و خواهش میکنم کارشناسان عزیزی که راجع به تکواندو اظهار نظر میکنن، گذشته از تحلیل‌های فنی که انجام میدن که حتما هم درست هست، به این توجه کنن که این هم یکی از دل تمرکزهای مهم بوده و شاید این به در واقع اداره های تشریفاتی که در فدراسیون ها وجود داره اون قسمت تشریفات یه گوشزدی هم میکنه که این اتفاقات رو میتونیم ما خیلی زودتر به جریان بندازیم که دوچاری یک همچین مشکلاتی نشیم. من فکر میکنم این دو نفری که جام موندن، میرهاشم حسینی عزیز و همچنین عرفان ناظمی، هم اگر میرفتن معلوم نبود ما این اتفاقاتی که در زمینه ویزاشون بود و ضد تمرکزی که بود واقعا به چه نتیجه میرسیدن و خب ما میتونیم اینا رو پیشگیری بکنیم. من خواهشم این است که به این مواردم توجه کنیم و انشالله دیگه در آینده شاهد چنین موضوعاتی در مورد اعزام تیم هامون نباشیم.
بله خیلی متشکرم از شما. حالا اینکه چقدر اینها قابل پیش بینی هستند یا نه، مسئله‌ای است که باید در جای خودش بهش رسیدگی بشه. متشکرم از توضیحاتتون. در این بخش از برنامه همراه میشیم با همکار گزارشگرمون خانم کیانی و گفتگوی ایشون رو میشنویم با افشین نوروزی.
میخواییم با افشین نوروزی صحبت بکنیم امروز در برنامه روانشناسی ورزشی و درباره نقش روانشناس برای یک ورزشکاری که داره در رشته تنیس روی میز فعالیت میکنه. هممون افشین نوروزی رو میشناسیم، از ورزشکارهای خیلی خوب تنیس روی میز که در بازی المپیک هم حضور داشته، افتخار آفرین بوده برای کشورمون. آقای نوروزی سلام میگم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
در مورد نقشی که روانشناس میتونه داشته باشه در کنار یک ورزشکاری که در رشته تنیس روی میز داره فعالیت میکنه برامون بگیم.
من خیلی سریع و اختصاصی بگم نسبت به رشته خودمون، چون البته ما نقش روانشناس رو برای همه رشته ورزشی خوب باش آشنایی داریم و میدونیم که حضورشون کاملا واجب هست، اما به طور اختصاصی برای رشته ما که رشته تنیس روی میز هست، این رشته به نظر من به شطرنج سرعتی میتونم تشبیهش کنم و یه رشته ای که کاملا ذهن درگیر هست و کاملا یک رشته ای که شاید بحث به جز آمادگی جسمانی و بحث‌های تکنیکی و تاکتیکی، بحث ذهنی و بحث‌های روانی فوق‌العاده در این اثرگذاره. به دلیل اینکه یکی از آیتمایی که من این نقش رو خیلی پررنگ می‌بینم، نقش یک روانشناس رو، شاید این باشه که تو این رشته در کمتر از صدم ثانیه یه ورزشکار امتیاز از دست میده و در شاید کمتر از یک ثانیه دیگه یه امتیاز میگیره. یعنی نوسانات روحی روانی تو این رشته خیلی بالا پایین داره برای یک ورزشکار و مطمئناً نیاز هست که یک ورزشکار در سطح حرفه‌ای و در سطح مسابقات رسمی که میخواد بازی بکنه مثل جهانی، المپیک، نیاز هست که همزمان با آماده شدن این ورزشکار و اصلا شروع این شخص در این رشته کنار مربی تکنیکی خودش یک مربی روانشناس هم وجود داشته باشه تا بتونه از نظر ذهنی آمادگی لازم رو برای ورزشکار بسازه که بتونن در میادین بزرگ بر آیتم هایی مثل ترس، مثل استرس، مثل کنترل کردن ذهن خودشون بتونن غلبه بکنن و بهترین نتیجه رو در مسابقات ها داشته باشن. ما یکی از مشکلاتی که داریم شاید اینه که ورزشکارمون میبینیم از نظر تکنیکی آماده است اما تو مسابقات که میره خیلی خوب نتیجه نمیگیره که اگه بررسی دقیق بشه میبینیم که خیلی از مشکلات بحثای مربوط به روانشناسی هستش که برای یک ورزشکار خیلی لازمه.
شما روانشناس ورزشی کنارتون هست؟
ما متاسفانه در سالهای گذشته خب شاید خیلی به طور علمی و به طور سیستماتیک به این قضیه نگاه نمی‌کردن. نداشتیم متاسفانه، اما در دو سه سال اخیر فدراسیون با رویکرد خوبی که داشت و با توجه به اینکه این نیاز رو دیدن از کمیته ملی المپیک درخواست روانشناس کردن، یک متخصص روانشناسی خوب رو به رشته ما معرفی کردن و ما الان حدود دو سه سالی هستش که از ایشون داریم استفاده می‌کنیم. کمک بسیار خوبی رو داشتن که ما شاید میتونیم بگیم خیلی از موفقیت‌هایی رو که ما به دست آوردیم تو این دو سه سال اخیر و مدال‌هایی که تونستیم کسب کنیم قطعا نقش روانشناس و مربی روانشناس رو احساس کردیم.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.
منم تشکر میکنم از شما و برنامه خوبتون و همه شنوندگان عزیز که تحمل کردن و من تونستم نقطه نظرات خودم رو عرض کنم.
متشکرم از خانم کیانی که این گزارش رو تهیه کردند و خب صحبت‌های افشین نوروزی ملی پوش تیم تنیس روی میز رو شنیدیم. آقای دکتر باز هم خدا رو شکر که به نوعی با یک روانشناس در ارتباط هستند.
بله، فدراسیون تنیس روی میز اتفاقا جزو علمگراترین فدراسیون‌های کشورمون هست و بیش از دو سه سال هست که اونها کمیسیون روانشناسی دارن و یکی از بهترین روانشناسان ورزشی ما اونجا مشغول به کار است، آقای پروازی. و من به نکاتی که آقای نوروزی به درستی اشاره کرد یه تأکیدی بکنم. واقعا این مسئله سرعتی که در تنیس روی میز شما دارین باعث میشه که ما این نیاز داشته باشیم که زمان عمل کردن و ریاکشن تایم و زمان واکنش باید در اینجا خیلی کوتاه‌تر از خیلی از رشته‌های دیگه باشه. اینها قابل تمرین دادن، یعنی میشه کاری کرد که یک ورزشکاری زمان واکنشش بیاد پایین‌تر و بتونه تنظیم‌های صحیح تری رو در زمان کوتاه‌تری بگیره و اینا جز تمرین هایی است که برای آمادگی ذهن انجام میشه. به یه نکته خوبی دیگه اشاره کردن راجع به کنترل هیجان، به خاطر اینکه دائما امتیازات بالا و پایین میشه و میتونه کاملا باعث امیدواری یا ناامیدی در فاصله زمان کوتاهی بشه. روی این مسئله کنترل هیجان هم واقعا میشه با پیش بینی‌هایی از اتفاقاتی که میشه کرد که امکان داره در بازی رخ بده، یک ورزشکار و قهرمان با استفاده از تکنیکایی که میتونه از روانشناسش البته فرا بگیره خودشو آماده بکنه که اونجاهایی که واقعا زنگه‌های دشوار بازی هست علاوه هیجانی به هم نریزه. و بسیاری از مسابقات نتایجش فقط به خاطر همین موضوع تحت تاثیر قرار میگیره که به هر حال خوشحالم که فدراسیون تنیس روی میز ایران به این موارد توجه شده و شاید ما حاصل این دو سه سال هم بتونیم بگیم اوجش با مدال برنز نوشاد عالمیان در بازی آسیایی بود که بعد از 60 سال کسب شد و امیدواریم که این پیروزی و موفقیت رو در این فدراسیون علمگر رو همچنان ادامه داشته
باشه. بله، خب متشکرم از توضیحاتتون، امیدوار هستیم که این اتفاق در سایر فدراسیون ها هم دیده بشه. بریم یک فاصله کوتاه موسیقی بشنویم، برمیگردیم. شما عزیزان همچنان دانشکده رو میشنوید با محوریت روانشناسی ورزشی و در این لحظه میرسیم به بخش تازه های روانشناسی ورزشی که محسن پروازی گزارش میده. آقای پروازی، درود بر شما.
سلام و وقت بخیر خدمت شما خانم و همچنین تمام شنوندگان عزیز برنامه. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بله، ممنونم از شما، در خدمتتون هستیم. بفرمایید چه خبر از تازه های روانشناسی ورزشی؟
بله، این هفته پژوهشی که برای شما در نظر گرفتم عنوانش هست روانشناسی استراحت در ورزشکاران. خب هدف از این پژوهش این بوده که درک بهتری از فرآیند استراحت ورزشکاران از نظر روانشناسی داشته باشیم. همونطور که میدونیم استراحت کلید اصلی ریکاوری در ورزشکاران هست که سرعت و رشد و بهبود یادگیری و مهارت‌ها رو افزایش میده. اما با این حال خیلی از ورزشکاران استراحت رو به معنای بی‌تحرکی میدونن. خب در این تحقیق 22 دانشجوی ورزشکار خانم در رشته هاکی رو مورد بررسی قرار دادن که در این بررسی‌ها بعد از مصاحبه‌های مختلف پژوهشگران یک مدل روانشناسی استراحت رو به وجود آوردن. در این مدل استراحت خوب ورزشی به عنوان یک حالت روانشناسی و ذهنی در نظر گرفته شده که شامل احساس تازگی و شادابی، احساس ارزشمندی، پر انگیزه بودن و لذت بردن از ورزش تعبیر شده. از طرف دیگه استراحت خوب ورزشکاران با درگیر شدن اون خود در فرایند استراحت شامل خواب و اصطلاحاً استراحت گوش به زنگ تعبیر شده. این استراحت گوش به زنگ اصطلاحی هستش که به عنوان تجربه کردن استراحت بدون فکر کردن در مورد ورزش ازش یاد شده. این تجربیات و استراحت گوش به زنگ اصطلاحاً به وسیله برخی از فعالیت‌ها مثل نگاه کردن تلویزیون و در برخی از محیط‌ها مانند محیط‌های اجتماعی خارج از منزل میتونه کسب بشه. نکته آخری که در این پژوهش هم بهش اشاره شده اینه که زمان این نوع استراحت در حین فصل مسابقات باید کمتر از زمان خارج از فصل مسابقات بشون باشه.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات شما. اگر نکته دیگری باقی نمونده با شما خداحافظی کنیم.
خیلی ممنون از لطفتون. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار. گزارش محسن پروازی رو شنیدیم از یک پژوهش علمی روانشناسی ورزشی و نکات شما رو میشنویم آقای دکتر.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای پروازی. این نکته خیلی مسئله مهمی است که بسیاری از قهرمان ها در سیکل های پرفشار تمرینیشون باید به این موضوع بیشتر توجه بکنن که حتما کاری باید صورت بگیره که اینها از لحاظ انرژیک دوباره احیا بشن، یه جور خودشون رو ریفرش بکنن. برای اینکه این ورزشکارا تو فشارهای تمرینی، فشارهای روانی مربوط به اون قرار میگیرن و باید به این بپردازن که چگونه باید کاری انجام بشه که بعد از یک سیکل تمرینی و برای آغاز سیکل تمرینی پیش رو با انرژی خوب اینو شروع کنن که نکات خوب آقای پروازی راجبش واقعا مطلب رو به خوبی اشاره کرد و کامل کرد. امیدواریم توجه داشته باشن ورزشکارا بهش.
بله، ممنونم از توضیحات تکمیلی شما. خب همراهان عزیز برنامه روانشناسی ورزش، ما در بخش بعدی در خصوص رابطه هدف گذاری و استرس صحبت میکنیم. در بخش گفتگوی کارشناسی آقای دکتر بریم سراغ موضوع صحبتمون که رابطه هدف گذاری و استرس هست و هر دو نکته برای هر ورزشکاری تجربه میشه قطعا.
بله، این مطلب رو من به این دلیل خواهش کردم که راجعش بتونیم صحبت بکنیم، به خاطر اینکه مسئله هدف گذاری درست میتونه از بسیاری از استرس های مسابقه که میتونه شکل نگیره جلوگیری خواهد کرد. چون افرادی که اهدافی گذاشتن که این اهداف بسیار کمال طلبانه است، هیچ جایی برای اینکه مثلا در یک دوره‌ای در دوره ورزششون مثلا عدم کسب مدالی باشه یا موفقیتی نشکست بشه دیده نشده، اون وقت هر تک مسابقه‌ای که اینها میخوان بدن فکر میکنن که اگر اینا از دست بدن کل هدف ورزششون رو از دست دادن و این استرس مضاعفی خواهد داشت. من اینو با یه توضیح کوچیک اشاره میکنم و امیدوارم که روشن‌تر بشه. به عنوان مثال در کشور ما برترین ورزشکاری که در تاریخ داشتیم تا به امروز از حیث کسب مدال آقای حمید سوریان عزیز و دوست داشتنی است که 7 بار موفق به کسب مدال طلا شده، 6 طلای جهانی و 1 مدال طلای المپیک. و خب ایشون یکی از اسطوره‌های بی‌بدیله و علاوه که مرغوبیت بهترین ورزشکار تاریخ ایرانه، علاوه مرغوبیت مدال و یکی از برترین‌های تاریخ کشتی فرنگی. حالا ببینیم این آقای سوریان که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم 7 مدال از چند تا کسب کرده؟ ایشون 7 مدال از 12 فرصتی که در اختیارش بوده، ایشون در 3 مسابقه حضور داشته و موفق به کسب مدال متأسفانه نشدن، المپیک پکن جهانی 2015 و المپیک 2016 و 2 مسابقه جهانی 2011 و 2013 هم اصلا شرکت کننده نبودن، یعنی در واقع اوج آمادگی نبودن که به مسابقات برن. و تقریبا یه چیزی در حدود مثلا متو 60% 65% ایشون موفقیت‌های کسب کرده و شده اسطوره. باز قهرمان‌های دیگه بهش میتونیم اشاره کنیم. برترین قهرمان تاریخ المپیکی دنیا مایکل فلپس است. ایشون صاحب 28 مدال المپیکی است که 23 تا از این 28 مدال مدال طلا است. و حالا بپرسیم این 28 مدال که اصلا یک رکورد فارق العاده است، از مجموع چند مدال کسب شده؟ ایشون 40 شانس مدال المپیک داشته و موفق شده 28 مدالش رو کسب بکنه، بنابراین 12 تاشو هم موفق نشده. حالا اگه کسی فکر کنه که مثلا من مثل حمید سوریان مثلا یک دوره‌ای رو دارم در اختیارم که میخوام ورزش کنم، شاید یه قهرمانی امروز نوپا باشه و بگه من 10 سال میخوام در ورزش قهرمانی بمونم، این آدم باید برای خودش تعیین بکنه که طی این 10 سال حداقل چیزی که باید کسب بکنه و میتونه براش قابل پذیرش باشه چیه، چند تا مدال. به اون حداقل اگه توجه بکنی، مثلا اگه یه نفر بگه من مثلا 7 تا جهانی پیش روم هست، حداقل میخوام 3 تا مدال از این 7 تا بگیرم، هیچ ایرادی نداره که ما فکر کنیم بیشتر از این کسب میکنه، ولی این حداقل رو اگر بپذیره، اون وقت اگر با ایونت اول رخداد اول روبرو میشه، اگر خدای نکرده اینجا موفق نشه، کل شانس اون 3 مدال گرفتن از بین نمیره، چون همچنان پیش رو فرصتی هست که 3 تا رو بتونیم بگیریم. و به هیچ وجه هم تضمینی برای این نیست که افرادی که در ابتدا موفق میشن سال اول بگیرن حتما بعدی‌ها هم میگیرن، یا اینکه ممانعتی وجود نداره افرادی که در ابتدا موفق نشدن در ادامه مسیر بتونن موفق باشن. و تاریخ ورزش پر از مثال‌های واقعی است از افرادی که در ابتدا موفق بودن و تا انتها رفتن، افرادی که در ابتدا اتفاقا موفق نبودن و بعد میتونستن موفق بشن. و اگر کسی اینها رو با خودش درست بررسی کرده باشه و نتایجی برسونه، استراب های فاجعه ساز در مسابقات نخواهد داشت. منظورم از استراب های فاجعه ساز اینه که باخت هایی رو یک فرد در ذهنش پیش از مسابقه به من یک فاجعه تلقی کنه.
خب در روند یک هدف گذاری بلند مدت اون رو طبیعی میتونه تصور
کنه. بله، زنده بود که میتونه اینطوری باشه. به هر حال ببینید، ما قهرمان هایی داشتیم قبل از آقای حمید سوریان، پر افتخارترین قهرمان تاریخ ایران لازه کیفیت مدال آقای عبدالله موحد بودن که برنده 6 مدال جهانی و المپیک هستن ایشون. و بدونیم که آقای عبدالله موحد تا 25-6 سالگی اصلا مدالی کسب نکرده بودن در لول جهانی و از اونجا شروع کردن و بعد پیوسته از سال 1965 6 مدال جهانی و المپیک رو پیاپی گرفتن که همش هم طلا هست و در ابتدا موفق نبودن. یا آقای علی دایی رو به عنوان بهترین فوتبالیست تاریخ ایران داشتیم که در 23-24 سالگی به تیم ملی میاد، در حالی که در هیچ رده سنی قبلا عضو تیم ملی نبوده و اینها امکان پذیره. اینو از این حیث میگم که خوبه که اول یه قهرمان تعیین کنه چه دوره میخواد در قهرمانی بمونه و حداقل چیزی که در این دوره میخواد چیست. این حداقل نباید خیلی کمال طلبانه تنظیم بشه و اون وقت بر مبنای این ما شروع میکنیم. از همون گام اول تمامی گام ها رو زحمت میکشیم، ولی این کمک خواهد کرد که استرس در برخی از مسابقات اولیه خصوصا به اندازه کافی کنترل بشه و بیش از حد باش روبرو نشن.
بله، متشکرم از شما. زمانمون رو به پایان هست آقای دکتر، اما این نکته رو به صحبتتون اضافه کنم که خب این تضمین کننده عمر قهرمانی بیشتر هم میتونه باشه، یک هدف گذاری صحیح. اگر نکته ای ندارید به شما خداحافظی.
خیلی متشکرم، ممنون از شما و خدا نگهدار میگم به شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم که تا به این لحظه دانشکده با محوریت روانشناسی ورزشی رو شنیدید. همکاران من در این برنامه خانم محمودیان صدا بردار، خانم کیانی گزارشگر محترم برنامه، آقای دکتر حمزه کارشناس خوبمون. خدا نگهدار.
همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما دوستان و همراهان هستیم. عرض تسلیت و تعزیت داریم به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت پیشوای ششم شیعیان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. خدمت شما دوستان عزیزم عرض کنم که مراسم شام غریبان شهادت امام جعفر صادق علیه السلام به میزبانی جمعیت هواداران فوتبال امشب ساعت 23 تا 22:30 دقیقه برگزار خواهد شد. مکان مراسمی که خدمتون عرض کردم در حسینه بین طلوعین واقع در خیابان کارگر جنوبی بین چهارراه لشکر و میدان منیریه نبش خیابان صداقت یا ترجمان هست. من بار دیگه مکان رو عرض میکنم: حسینیه بین طلوعین، خیابان کارگر جنوبی بین چهارراه لشکر و میدان منیریه نبش خیابان صداقت یا ترجمان. مراسم شام غریبان است که پیش بینی شده بین ساعت 23 تا 22:30 دقیقه. همچنین از رادیو ورزش خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که با بخش اول برنامه ها همراهی میفرمایید در حالی که داریم نزدیک میشیم به ساعت 13.
چه در دل من چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو، تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم، بگو چه کنم.
از این زخم پنهان.